نظام دارویی کشور به سمت نظام جنریک و مصرف داروهای جنریک بود. ما این رو می‌بینیم که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم به خوبی مقام معظم رهبری در بند پنجم ابلاغی نظام سلامت گفتن در واقع تجویز صرفاً بر مبنای نظام جنریک. سوالی که پیش میاد اینجاست، چه کسی در کشور این صحبت رهبری و این فرمایش ایشون رو به صورت دستورالعمل، به صورت کاربردی پیاده کرده و این رو در واقع به صورت بخشنامه در حال عملی کردنش هست؟ آیا صحبت‌های رهبری باید در کشور به شکل یک کتاب مقدس بمونه یا اینا یک دستورالعمل‌هایی باید برای تدوین بشه که ما بتونیم اینو در کشور به صورت کاربردی ببینیم؟
بله.
ما در شرایطی که کشور در تمامی صنایع دچار کمبود منابع ارزی هست، شاهد این هستیم که متاسفانه ارز کشور داره به سمت و به در واقع جاهایی اصلا در حوزه درمان نیاز نیست و با به بهانه های مختلف، حالا یه عده بهانه های گرانول یا مثلا تحت میزان دارو، در صورتی که اگر ما نیت اصلیمون در افوردبیلیتی دارو، در دسترس بودن دارو و در واقع تأمین نیاز کشور باشه، به راحتی میتونیم، چون دغدغه اصلی سازمان غذا و دارو و اداره کل دارو تأمین هستش، همیشه حق هم دارن، ما هم دغدغمون هست.
درسته.
اما آیا نمیتوان تأمین دارو رو با استفاده از حد اکثر توان تولید کننده داخلی انجام داد؟ کاملا این امکان وجود داره، با چند تا حرکت و با چند تا استراتژی کاملا این امکان وجود داره. این امکان کمک میکنه که ما دقیقا همین زنجیره خودکفایی رو کامل بکنیم و حتی به زنجیره‌های عقب‌تر بریم، یعنی همین تولید مواد در واسطه که ما پلتفرم هاش و در واقع دستورالعمل‌هاش داریم الان پیاده سازی میکنیم در سندیکا.
من یه سوالی دارم در رابطه با این، آیا استراتژی ما نباید این می بود که از مواد حد واسط جلو بریم و برسیم به تولید مواد مؤثر دارویی؟
ببینید، ما هر چقدر این زنجیره رو به جلو بیان، یعنی خود دارو و حالا بعدش ماده مؤثر بعدش حد واسط، نه اگر برعکس بکنیم، یعنی حد واسط بعد ماده مؤثر بعد دارو، خب ارزش افزوده بیشتری ایجاد میشه. همونطور که 30 سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد در کشورمون بتونیم ماده مؤثر تولید بکنیم و الان به اینجا رسیدیم، الان میتونه نقطه شروعی باشه و ما داریم الان از سندیکا به شدت این موضوع رو پیگیری می‌کنیم، به دلیل اینکه هم نیروی انسانی شیمیدان داریم در کشور و هم زیرساخت‌های پتروشیمیایی معدنیش در کشور وجود داره.
درسته.
و شاید با، البته خب میگم، به خاطر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که نیاز داره، ما الان در حال مذاکره با در واقع جاهایی هستیم که پلتفرم‌های تولیدی این محصولات رو دارن که انشالله به صورت چند محصولی وارد این میدون بشن. مسئله بعدی بعد از مسئله ارز، ببینید، واردات بی‌رویه مواد مؤثری هستش که مشابه داخلی داره، یعنی این درد دل تمامی تولید کنندگان ماده مؤثر است. ما یک ماده مؤثره رو مطابق با ضوابط فارماکوپه، مطابق با استانداردهای بین المللی، با شرکتی که تاییدیه GMP داره داریم تولید میکنیم، بعد شاهد این هستیم که چندین برابر نیاز کشور در یک پارت همون محصول مشابه داره وارد کشور میشه و انبار در واقع شرکتی که داره این ماده رو تولید میکنه مملو و از محصول، میبینیم که تو گمرک داره این مواد ترخیص میشه.
در مقایسه قیمت چطور هستش؟ یعنی اگه قیمت رو در نظر بگیریم در رابطه با کالایی که وارد میشه و کالایی که شما تولید میکنید، شما چطور این رو مقایسه میکنید؟
اولی که خب قیمت گذاری، ما با تفاهماتی که با خود سازمان غذا و دارو کردیم گفتیم که هر تولید در واقع، ببینید، مصرف کننده مواد مؤثر شرکت داروسازی هستن.
بله.
گفتیم که هر شرکت داروسازی نسبت به هر قیمتی که توسط تولید کننده وارد میشه اعتراض داره، به سندیکا بزنه، نامش رو، این شرکت رو معرفی بکنه، در یک کمیته متشکل از نماینده سندیکا، شرکت ماده مؤثر ساز، شرکت فینیش ساز و نماینده سازمان غذا و دارو این موردها بررسی میشه. و اگر ما بخوایم در مورد قیمت محاسبه بکنیم، ببینید، یک مقدار موضوع پیچیده است، یعنی حالا بعضی از دوستان در خصوص ارزبری صحبت میکنن، ما میگن آقا ما اگر این ارزی که داریم میدیم که ماده مثلا داخلی رو میخریم، معادل ارزش رو بگیریم بدیم از خارج وارد بکنیم، به صرفه در میاد. خب معلومه که همچین چیزی میشه. دلیل این که به تولید کننده ماده موثره فقط به حد واسطش داره ارز تعلق میگیره، به حلالش، به انرژیش، به نیروی کارش و اینها ارز تعلق نمیگیره.
درسته.
پس این باید با یک نرخ ارز معادلی هم سنگ سنجی بشه با قیمت وارداتی. متاسفانه اینجا این قضیه نمیشه که حالا من به صورت یک در واقع دستورالعمل با یک فرمولی به سازمان غذا و دارو دادیم که انشالله تو بحث قیمت گذاری از این در واقع فرمول استفاده بشه که مورد موافقت هم شده، چون واقعا بحث کارشناسی شده یه اساتید مختلف اقتصاد روش نظر دادن.
خب پس
اما ما اگر بخوام موارد و مشکلات سر راه تولید کنندگان مواد موثره و ملزومات بسته‌بندی و مواد شیمیایی رو بررسی بکنیم، دو تا مورد سه تا مورد بیشتر نیست. یک، تخصیص به هنگام عرض و به موقع عرض جهت تأمین ماده موثره مورد نیاز شرکت داروسازی، و دو، جلوگیری از واردات محصولاتی که داره در داخل کشور تولید میشه.
بله. خب در رابطه با قیمت شما توضیح فرمودید که به دلیل اینکه مواد حد واسط فقط میتونن از ارز استفاده بکنن و سایر موارد نمیتونن مثل حلال ها، شما قدرت رقابتتون با کالای وارداتی در قیمت خیلی مناسب نیست، درسته؟
بعضن دارم عرض میکنم
بعضن، بله.
خیلی
که حتی
اگه عمر با ارز آزادم بیارن ما قیمتون رقابتی میشه، یعنی برشتش هم هست.
درسته.
ولی من دارم میگم انصاف رو باید رعایت کرد در این جریان.
درسته.
که ببینیم چه در واقع اون چه.
خب ما به شما برمیگردیم آقای مهندس. به دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و در رابطه با مواد اولیه دارویی داریم صحبت میکنیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم یکی از دانشجویان داروسازی اینجا هستن، آقای پوریا طالبزاده، که یه مطلب و دو تا سوال از شما بزرگواران دارن که من ازشون میخوام که این مطلب و سوالشون رو بپرسن و بعد ما با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. روز گذشته مطلبی در مورد سیاست‌های هند برای توسعه صنایع دارویی می‌خوندم که در اون عنوان شده بود به کارگیری سیاست‌های آسان‌تر به دانشجویان و افراد طبقه متوسط جامعه که انگیزه کارآفرینی دارند کمک می‌کند که در این راه قدم بردارند. همچنین از طریق تشویق دانشجویان و حمایت‌های لازم مشکل بیکاری داروسازان می‌تونه حل بشه. حالا من به عنوان دانشجوی داروسازی دو تا سوال دارم از جناب خدمت آقای مهندس نامی. اولی این که سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی در ایران چقدر در این راستا قدم برداشته و چه نقشی داشته؟
مهندس نامی پاسخ شما رو میشنویم. البته با این توضیح که در صنعت مواد اولیه دارویی ما تخصصهای زیادی مخصوصا شیمیدانهای بسیار عالی داریم، ولی سوال این دوست عزیزمون در رابطه با رشته داروسازی است.
بسیار عالی. من هم عرض سلام میکنم مجددا خدمت دوست عزیزمون. ببینید دقیقا همینجور که فرمودین، ما در حوزه تولید مواد موثره مثلا در خصوص رگولیشن برخی از بازدیدهایی که انجام میشه از شرکت ها، اگر ما بخوایم جاب دیسکریپشن FDA رو ببینیم، میبینیم که مثلا بازدید از مثلا اچ‌وک یک کارخونه رو یک مهندس مکانیک حتما باید در کنار یک شیمیدان یا یک داروساز انجام بده. به همین منظور ما فعالیت‌های تحقیقاتی خودمون رو معطوف به یک رشته نکردیم، مثلا بگیم فقط داروسازها. کاری که سندیکای ما انجام داده اخیراً، یعنی در دو سه ماه گذشته، ما یک دفتر همکاری‌های مشترک با دانشگاه شهید بهشتی تأسیس کردیم. البته فقط از لحاظ در واقع مکانی در دانشگاه شهید بهشتیه. ما همینجا از تمامی دانشجویانی که علاقه دارن به در واقع فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه محصولاتی که در صنعت مواد اولیه هنوز به تولید نرسیده و یا ایده ای دارن جهت تولید این محصول، ما دقیقا از اهداف تأسیس این دفتر مشترک این هستش که پروژه هایی که شرکت هامون در واحد تحقیقات دارن یا جاهایی که در واقع میبینیم که گلوگاه های تولید هست رو در قالب پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری معرفی کنیم به دانشجویان. چند چیز هم تو این زمینه، چند پروژه هم اتفاق افتاد، دستاورده خیلی بزرگی هم داشته. دو تا اتفاق بیافته. اولا که دانشجویانی که دارن توی حوزه تخصصی فعالیت میکنن در واقع پروژه هاشون در حد یک چاپ یک مقاله و خاک خوردن توی کتابخونه و ما شاهد نمود این پروژه ها در صنعت باشیم. و از طرفی هم دانشجویانی که تو مقاطع مختلف تو رشته های مختلف که مرتبط هست با صنعت ما، مثلا ما در صنعت بسته‌بندی شاید برای دانشجویان مکانیک تولید این آلومینیوم سیلایی که بالای ویاله هست خیلی جذاب باشه، یا مثلا رشته های مختلف و گرایش های مختلف. مثلا ما تورهای بازی برای این دانشجویان در نظر گرفتیم، هر چقدر هم تو کتاب در مورد این چیزا بخونم بالاخره مشاهده یک راکتور از نزدیک و درگیر شدن بوی حلال بخوره بهشون
همینطوره
این دوست در دانشجو ایجاد نمیکنه. و ما دقیقاً با همین هدف دفتر همکاری مشترک صنعت و دانشگاه رو راه اندازی کردیم. خلاصه پروژه های خیلی خوبی هم وجود اونجا داره تعریف میشه و ما میگم چون تازه تأسیس شده هنوز فراخوان ها شروع نشده.
بسیار عالی، من سپاسگزارم، فکر می‌کنم خبر خیلی خوبی بود و منتظر اعلام شما هستیم در رابطه با دفتر مشترک و این اقدام خیلی مفیدی که شما انجام دادین و قطعاً ثمره‌های بسیار عالی هم در آینده خواهد داشت.
انشالله به زودی ما فراخوان‌هاشو می‌دیم و از همه دانشجویان دعوت می‌کنیم که اگر ایده دارن بیارن در دفتر و ما با در واقع صنعتگرا لینکشون بکنیم که انشالله بتونیم جامعه عمل بشیم.
ما از همینجا اعلام آمادگی میکنیم که هر زمان که شما آماده بودین این خبر رو برسونیم و بتونیم که نقشی در این پروژه بسیار خوب داشته باشیم. سوال شما از آقای دکتر مصباحی چی هستش؟
خیلی ممنون دکتر نامی. از آقای دکتر مصباحی هم این بود که اینکه جایگاه داروسازان در صنعت مواد اولیه دارویی رو چطور می‌بینن و چه چشم اندازی برای اون متصور هستن؟
منم سلام دارم خدمت همکار خوبم و همکار آینده خودم انشاءالله. و خلاص سوالتون رو من بخوام جواب بدم، این یک واقعیت رو باید این روزها بپذیریم که تنها و یک رشته نمیتونه پایان یک کار باشه، تمام کارها به صورت تیمی باید بره جلو، همونطور که آقای مهندس نامی هم گفتن. منم خدمتتون میگم تمام فعالیتایی که این روزها داره اتفاق میفته حاصل تلاش تیمی بسیاری از متخصصین هست که هر کدوم تو جایگاه خودشون در حقیقت قرار گرفتن و کمک میکنن که این کار انجام بشه. داروسازا به خوبی میتونن در واحد آرندی مشغول بشن با توجه اینکه بسیاری از همونجور که خودمونم میدونیم شما هم مطلع هستید بسیاری از پایان نامه های شیمی دارویی که داره اتفاق میفته میتونه قابلیت اینو داره که در صنعت عملیاتی بشه، فقط باید یه مقدار جهتگیری درستری بهش بده که در راستای سیاست‌گذاری های کشور باشه که قسمتش رو خب دانشگاه ها دارن این کارو میکنن، سندیکا هم این کارو میکنه. و من اینجا پررنگ‌تر میخوام به تمام دانشجوهایی که تصمیم دارن که دانشجوی داروسازی خصوصا که در راه سنتز قدمی رو بردارن و یا حتی عملیاتی کردنش رو به صورت پایلوت انجام بدن، با شرکت‌هایی مثل شرکت‌های شتاب دهنده‌ها و دانش بنیان‌ها وارد بشن. مراکزشون وجود داره توی دارویی هم ما تعداد زیادی شرکت شتاب دهنده و دانش بنیان وجود داره که میتونن به تمام پروژه های خودشون رو از این شرکت ها خوراک فکری بگیرن و عملیاتی بکنن. یه نکته دیگه هم این هستش که فکر نکنیم فقط حضور داروسازا در مرحله سنتز و تولید میتونه باشه، خیر، همونطور که گفتیم یک صنعت وقتی بالنده میشه که تمام ارکانش با هم دیگه رشد بکنن. کیفیت هم میدونی یکی از مهمترین ارکان‌های شرکت‌های داروسازی و حالا در تولید مواد اولیه هم همچنین هست. اینجا هم داروسازا در قسمت‌های کیفیت خیلی خوب میتونن ورود بکنن. ما مباحث خیلی جدیدی رو داریم مثل ولیدیشن، کوالیفیکیشن که به نظر میاد توی دانشگاه کمتر بهش پرداخته میشه، میشه این مهارت‌ها رو از طریق همین سندیکا آموزش داد، آشنایی اولیه ایجاد بشه و حتی پروژه ها، البته من میدونم که تعدادی پروژه هم در این راستا در دانشگاه تهران اتفاق افتاده، با برداشتن پروژه هایی که مربوط به کوالیتی و کیفیت هست هم میتونیم در حقیقت نقش پررنگ داروساز ها رو اونجا داشته باشیم. آزمایشگاه های حالا معلوم میدم وقت خیلی کمه ولی سریع بخوام بگم آزمایشگاه کنترل کیفیت هم همچنین میتونن بسیار پررنگ در حقیقت حضور داشته باشن. من اجازه میخوام که یک پرانتزی رو اینجا دکتر دستاران داشته باشیم چون
در خدمتتون هستیم، فقط خیلی وقتمون کمه، کوتاه بفرمایید.
یک جمله هستش برمیگرده به صحبت آقای مهندس نابی و شما که فرمودید. ببینید الان من از این تریبون استفاده کنم، همین این روزها اخبار رو داریم که داره ارزهای در حقیقت خارج از کشور ایران داره آزادسازی هایی براش اتفاق، مذاکراتی صورت گرفته، حالا به طور مثال ارز کره در حقیقت جنوبی هستش. من خواهشم هستش که اگر دولتمندا شنونده این ماجرا هستن بدونن که میتونن سهم بسزایی از این در حقیقت ارز رو در اختیار تولید مواد اولیه دارویی و صنایع وابستهش بذارن تا کمک بشه به خودکفایی و این موضوع رو خواهشم پررنگ ببینن.
حتما.
تشکر.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، بسیار عالی. من فکر میکنم نکته مشترک هر دو بزرگوار این هستش که ما باید بریم به سمت اینکه صنعت و دانشگاه به همدیگه نزدیک بشن و در خدمت همدیگه باشن که در کارآفرینی موفق تر باشیم. در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم که در بخش دوم اخبار بین المللی مواد اولیه دارویی قرار بدن و دوباره به شما برمیگردیم.
بله خواهش میکنم. مقاله دوم هم در سایت یل گلوبال که مربوط به یل یونیورسیتی دانشگاه یل تحقیقاتی در مورد آینده پژوهی جمعیت انجام داده با این عنوان World Population 2020 Overview، جمعیت جهان، بررسی اجمالی در سال 2020 که این مقاله در 11 فوریه 2020 نوشته جوزف چاینی هست. خب گفته که دولت‌ها و کسب و کارها با برنامه‌ریزی پیرامون روند جمعیت از جمله شهرنشینی و میزان سالخوردگی میتونن منابع رو بهتر مدیریت کنن. در واقع پیشبینی‌های جمعیت به دولت کمک می‌کنه تا برنامه‌های آموزشی، مسکن، بازنشستگی و سایر برنامه‌ها رو مدیریت و برنامه‌ریزی کنه. یه آماری رو ارائه کرده، گفته در حال حاضر جمعیت جهان 7.8 میلیارد نفره. یه بکی داشته به پیشینه، گفته در سال 2011 7 میلیارد نفر بوده. پیشبینی میشه در سال 2023 به 8 میلیارد نفر، سال 2037 به 9 میلیارد نفر و در سال 2056 به 10 میلیارد نفر برسه. در حال حاضر حدود 20 کشور پیشرفته در منطقه کاهش جمعیت و سالخوردگی به سرعت دارن حرکت میکنن، مثل کشور یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، لهستان و اسپانیا و در اواسط قرن حتی 3 برابر میشه و کشورهای چین، آلمان، روسیه و کره جنوبی هم دارن به این جرگه اضافه میشن. در نتیجه باروری کم و افزایش طول عمر، سالخوردگی به یک مسئله چالش برانگیز در قرن 21 تبدیل شده. یک پدیده‌ای به نام historic reversal، وارونگی تاریخی. قبل از دهه 1995 ما همچین چیزی رو تجربه نکرده بودیم، یعنی کاهش نرخ رشد جمعیت رو ما نداشتیم، ولی از سال 1995 اولین کشوری که این پدیده وارونگی تاریخی رو تجربه کرد کشور ایتالیا بود و اکنون هم 34 کشور به این روند اضافه شدن. در انتهای مقاله گفته جریان مهاجرت بین المللی در آینده یکی از عوامل مهم آینده پژوهی جمعیت به شمار میره. همچنین روندهای جمعیتی به ویژه رشد جمعیت، سالخوردگی، شهرنشینی و مهاجرت بین المللی در بسیاری از چالش‌های پیش روی ما مثل مواد غذایی، کمبود آب، فقر، مسکن، تغییر اقلیم، تخریب محیط زیست، قوانین حقوق بشر، ناآرامی‌های مدنی، آوارگی و درگیری‌های مسلحانه نقش بسزایی داره. بنابراین به عنوان نتیجه پیشبینی پیامدهای روند جمعیت میتونه از بروز بحرانهای امنیتی و اقتصادی جلوگیری کنه.
خیلی متشکرم. خب مهندس نامی، ما چند جمله‌ای در خدمت شما خواهیم بود برای جمع‌بندی بحث.
بله، ما انشالله با برطرف کردن مواردی که در طول حالا برنامه ذکر شد به عنوان مسائل و مشکلات شرکت‌های تولید کننده و انشالله با توجه به اینکه خط مشی برطرف کردن این مشکلات هم در کشور در واقع وجود داره، انشالله با برنامه ریزی جهت تأمین داروی کشور در تمامی مناطق و در تمامی رده های درمانی با حد اکثر استفاده از توان تولید کنندگان داخلی، انشالله میتونیم ضمن حمایت از تولید کننده ها بررسی بکنیم اتمام زنجیره خودکفایی در تولید مابقی مولکول های دارویی و مواد موثری که در داخل کشور تولید نمیشن. همچنین با یک دید آینده نگر میتونیم به تولید مواد حد واسط به عنوان آخرین زنجیره تولید دارو در کشور نگاه بکنیم. انشاءالله اگر بتونیم این رو هم عملی بکنیم ما شاهد این هستیم که اگر دور کشور دیوار هم بکشن، سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم انجام بدن و هر اتفاقی در شرایط استراتژیک بیفته، ما در حوزه نظام داروی کشور انشاءالله به هیچ مشکل نمیخوریم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. خیلی ممنون که حضور پیدا کردین. آقای دکتر مصباحی، یه جمله هم بفرمایید که ما برنامه رو ببندیم.
من میخوام یه اشاره کوچیکی بکنم به اتفاقی که افتاد در دوران کرونا. همونجور که میدونیم بسیاری از کشورها با توجه به که کرونا رو حالا منشأش رو اگر از چین بدونیم، خب به دنبالش اون لاکدانی که در چین و اتفاق افتاد و به دنبالش در هند، خیلی از کشورها با شورتیج‌های مقطعی خیلی شدیدی
مواجه شدن. قرنطینه هستش.
بله، اون قرنطینه که اتفاق افتاد به خاطر تعطیلی کارخانجات چین و هند رو دیدیم در این دوران، که باعث شد که بسیاری از کشورها که خریدار در حقیقت عمده این محصولات بودن دچار مشکل بشن در تولید داروی خودشون. ولی خدا رو شکر میکنیم که این مشکلات خیلی از این در ایران دیده نشد و این هم اتفاق نمیافتاد مگر اینکه این استراتژی وجود داشت که ما تولید مواد اولیه رو کشور خودمون داشته باشیم. بسیاری از محصولات تولید شد و ما اون شورتیجی رو که باید فکر میکردیم اتفاق بیفته مثل کشورهای دیگه، خوشبختانه تو کشورمون ندیدیم و انشاءالله این ادامه دار خواهد بود و ما شاهد تولید 100% تمام محصولات داروی در کشور خودمون باشیم.
ممنون از شما، سپاسگزارم.
باعث افتخار.
خیلی متشکرم. با برنامه دارونامه در خدمت شما بودیم با موضوع دستاوردها، فرصتها و چالشهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی. و همینطور در خدمت آقای دکتر بابک مصباحی از مدیران ارشد صنعت دارو و آقای مهندس صابر نامی دبیر کل سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته‌بندی دارویی بودیم و خانم هانیه عظیم‌زادگان که ما رو در جریان اخبار بین‌المللی صنعت مواد اولیه دارو قرار دادند و اینجا در استودیو همینطور برای اولین بار یکی از دانشجویان عزیز داروسازی آقای پوریا طالبزاده رو داشتیم که سوالات خودشون رو مطرح کردن. تا قسمت دیگری از برنامه دارونامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده میکنند به وجود بیاره. جزوه شماره 1 آشنایی با تکنیک های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه است. علاقه‌مندان میتونن برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه نمایند. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه زمین 360 درجه همراهی بفرمایید.